الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. السلام علیکم. در شرایطی که برای قاضی گفته شده، السلام علیکم، شش شرط از شرایط رو خوندیم که شرط ششم ذکوریت بود که به طور مبسوط بحث شد. چند تا شرط دیگر هست، من فکر میکنم که خیلی ضرورتی که ما بهش بپردازیم نداره. یکی این که خیلی بحثی نداره و روشن مطلب، و یکی این که قلیل الفائده است. به بحث های مهمتر بپردازیم اولاست. مثلا شرط هفتم طهارت المولد، که قاضی باید پاک طینت باشد، زنازاده نباشه. خب این یه بحثی است، دلیلش چیه؟ آیا اطلاقات ایره میگیره؟ عرض کنم که دلیل بر این که این شرط محقق هست داریم یا نه؟ بعضی میگن دلیل نیست، فقط اجماع دلیله. بالاخره سامری کنم دلیل. بحث مفصلی میشه کرد، منتها اینی که از چیزهاییست که من فکر میکنم از صدر اسلام تا کنون پیش نیمده یه جایی که بگن این قاضی چون ولد و زناس شرط قضاوت رو نداره. یا فرض فرمایید که یه قاضی نسب شده بوده به علت اینکه کشف میشد که این ولد و زنا باشد عزلش بکنن. این یه شرطی بوده که گفته شده ولی محل ابتلا نیست و قلیل الفائده است. شرط هشتم مرحوم امام فرماد اعلمیت من فی البلد، بله، والاعلمیه ممن فی البلد او ما یقربه علی الاحوط، که قاضی شرط است که اعلم از بقیه فقها و مجتهدین باشد، حالا یا در خود شهر یا بالاخره این منطقه اطراف اینجا، این نسبت به بقیه اعلم باشد. اینم اولا مال اون جاییست که مثل زمان غیبت که دستگاه حاکمه حکومت اسلامی ما نداشته باشیم و یه فقهایی هستن مثلا افراد بهشون مراجعه میکنن برای قضاوت، میگیم حالا در بین این فقها ها برید پیش اونی که اعلم هست. این مال یه همچه جاییست که محل ابتلاء فعلی نیست. ثانیا این که مطلب روشنه، ما با ادله اجتهاد که قبلا گفتیم اطلاق اون ادله میگفت که باید مجتهد باشد. مقبوله عمر ابن حنظله بود، عرض کنم که اون صحیحه دوتا صحیحه ابی خدیجه بود، اینا هم گفتن که ازش استفاده کردیم. من کان منکم ممن، عرض کنم که عرف حلالنا حرامنا نظر فی حلالنا حرام، کسی که این ویژگی ها رو دارد، یعنی مجتهد باشد، این اطلاق دارد، میخواد اهم از این که اعلم باشه در کار یا نباشه. بنابراین اطلاق ادله اقتضا میکند که اعلمیت شرط نیست. امام هم اینجا فرمودن به عنوان احتیاط فرمودن، چون یه ادلهی هست که اونام قابل اعتنا نیست خیلی، بنابراین از این شرط هم رد میشه. شرط نهم ضابطیت، که قاضی باید ضابط باشه، غیر غالب علیه نسیان، آدم فراموشکار نباشه. اگر کسی است که مثلا امروز شهود میان شهادت میدن، فردا میخواد حکم بده، اصلا یادش نیست که شهود چی گفتن، ضبطش عرض کنم که خیلی کافی نیست، ضابط نیست، مطالب رو نگه نمیدارد در ذهنش، در حافظش. خب اینم بالاخره بنابر احتیاط اینه. اگر کسی است که واقعا در حدی است که فراموشکار است که صلاحیت برای قضا نداره، اگر در حد متعارف، اینم احتیاط میگن ضابط باشد برای اینکه یه وقت خلافی پیش نیاد. اینم خیلی شرط عرض کنم که محل ابتلا یا بفرمود مفید فائده خیلی نیست. شرط دهم کتابت. قاضی باید بلد باشه بنویسه. خب امروز کیا داریم که مثلا قاضی بشه و کتابت بلد نباشه؟ بله داریم کسی که خطش بده، مثلا قاضی است که خیلی بد خط می نویسه، یا قاضی است که غلط املایی داره مثلا، اینجور داریم. اما اینکه بلد نباشه بنویسه، کتابت بلد نباشه، اینم باز بنابر احتیاط می فرمون. شرط آخری، شرط یازدهم، اعتبار البصر، که باید بینا باشد، چشم داشته باشد، اعما نباشه. اینم باز علل احوت استحبابی امام میفرمان، دلیل خیلی معتبری براش نیست، از اینا رد میشه. عرض کنم که این مسئله اول بود در القول فی صفات القاضی، که شرایط قضا، شرایط قاضی مطرح میشد. مسئله دوم، اینم باز ازش رد میشیم. مسئله دوم این است که این شرایط که باید در قاضی باشه از چه راه ثابت میشه؟ از چه راه ما به دست بیاریم که قاضی عادل است، قاضی مجتهد است، قاضی ایمان دارد، عاقل است؟ این شرایطی گفتیم از کجا میشه به دست آورد؟ این هم یکی از مطالبیست مثل بقیه مطالب، موضوعاتی که راه اثباتش مشخصه یا با بیانه است، مثل بقیه موضوعات که میخوان اثبات بکنن از چه راهی اثبات میکنن، یا دو تا شاهد عادل میان شهادت میدن که این آقا عادل است، این آقا مجتهد است، این آقا ایمان دارد مثلا، یا اینکه از راه شیاع مفید للعلم. این هم خیلی روشنه، بحث خاصی نداره. مسئله سوم این است که عرض کنم که مترافعین که میخوان برن پیش قاضی، باید هر دوشون قاضی را واجد شرایط بدونند. اگر یکی میگه این قاضی عادل است، اون دیگری میگه نه من عدالتشو محرز برام نیست، نمیدونم، نمیتونن پیش این قاضی مراجعه کنن، باز این مال اونجاییست که در اختیار خود اینهاست انتخاب قاضی. و خب اینم مسلمه که وقتی شرایط گفتیم قاضی باید این شرایط داشته باشد، مترافعین هر کدوم وقتی میخواد انتخاب بکند قاضی را، باید قاضی باشد که واجد شرایط باشد، انده اون یکیش واجد شرایط میدوند، به درد این نمیخوره. این هم یه مطلب روشنیست، ازش رد میشه. مسئله چهار این است که عرض کنم که قاضی باید به فتوای خودش عمل کنه، نمیتوند قضاوت کند به استناد فتوای دیگری، به استناد فتوای مجتهد دیگر. اینم بنابر این است که ما شرط بدونیم در قاضی اجتهاد رو. اگر اجتهاد رو شرط بدانیم، خب مجتهد باید به فتوای خودش قضاوت کنه. اما اگر گفتیم قاضی میتوند غیر مجتهد باشد، به فتوای مقلد خودش عمل کند، خب بنابراین میتوند قاضی به فتوای مقلد خودش حکم بکنه. اینم متفرع بر همون بحثی که قبلا داشتیم. که گفتیم اجتهاد عرض کنم که شرط هست، اما در قاضی منصوب به نسب عام، اما در جایی که یک حکومت اسلامی تشکیل شده و زمام امر به دست ولی فقیه هست، او میتواند مقلد رو به عنوان قاضی نسب بکنه. این مبسوطاً گفتیم، بنابراین دیگه این مسئله باقی نمیموند که باید به فتوای خودش عمل کن. اونم گفتیم که اگر قاضی هست به فتوای خودش باز نمیتونه عمل بکنه، باید به فتوای که قانونی که در اختیار او هست، اگر مخالف با فتواش هست میتوند امتناع کند در اون پرونده از رسیدگی، میتوند این کارو بکنه. نمیتوند به فتوای خودش که بر خلاف اون رویه‌ای هست که برای قضا تعیین شده بخواد عمل. مسئله پنج این است که اگر مترافعین اختلاف کردن در این که پیش کدوم قاضی برن، مدعی میگه پیش زید میریم که یک مجتهدی است، امر میگه پیش دیگری میریم، اختلاف کردن، اینجا حق با کدومه؟ اولویت با کدومه؟ آیا اونی را که مدعی انتخاب میکند اولاست، یا اونی را که مدعا علیه انتخاب میکند اولاست؟ اختلاف کردن، اون میگه پیش فلانی بریم، اون میگه پیش فلانی، حل اختلاف چجوریست؟ کدوم اولاست؟ این هم یه بحثیست که باز خیلی مفید نیست، چون محل ابتلا نیست امروز که اختلاف بشه پیش کدوم قاضی بریم و کدوم حقشون اولاست. مسئله عرض کنم که ششم راجع به این است که اگر چنانچه کسی اختلافی با قاضی پیدا کرده و میخواد علیه شکایت کنه، قاضی همسایه‌ای داره سر دیوار منزلشون با همسایش دعواشون شده، یا اختلاف خانوادگی با خانومش داره، خانومش میخواد علیه شکایت کنه، این چیکار بکنه؟ خب این هم یکی از مواردی است که مسلم است که قاضی این منصب قضا براش مسئولیت نمیاره. اینم که احد من الناس، چجور اگر دو تا دعوا دارن، دو نفر با هم اختلاف دارن، نزاع دارن، باید مراجعه کنن به محکمه؟ اینم کسی که با قاضی دعواشون هست باید برن مراجعه کنن به محکمه، و خود اون قاضی نمیتونه در محکمه خودش بیاره اون دعوا رو رسیدگی بکنه، باید مراجعه کنن به محاکم دیگر. بنابراین پس قاضی مسئولیتی ندارد که بگیم کسی نمیتوند علیه شکایت بکنه. نه، اگر اختلاف دارن میتونن مراجعه کنن مثل بقیه افراد به دستگاه ها، و این هم بحثی ندارد، بحثش مثل بقیه افراد. مسئله هفتم این است که اگر یک قاضی دید یک قاضی دیگر مجتهد دیگری حکمی داده، او نمیتوند او رو به هم بزنه، باید تنفیذ بکنه. تنفیذ بکند قاضی حکم قاضی قبلی را. اینم باز مال همون متفرع بر اون مسئله است که گفتیم اگر چنون چه مترافعن پیش یه قاضی رفتن و حکم داد، قاضی دیگر حق ندارد این حکم رو نقض بکنه. خود مترافعین حق ندارن برن پیش یه قاضی دیگه دوباره طرح دعوا از ابتدا بکنن. بالاخره قاضی حکم داد، تمام شد، فصل خصومت شد، فصل خصومت دیگه راهی برای تجدیدش نیست. اینا گفتیم مال اونجاییست که یک مجتهد جامع شرایطی رفته فتوا داده، اگر بله علم به اشتباهش پیدا شد، سه مورد استثناء کردیم، اینو قبلا خوندیم، اگر قاضی دیگر علم به اشتباهش پیدا کرد، یا علم پیدا که خودش علم به اشتباه خودش پیدا کرد، یا فهمیدن صالح نیست اصلا، عدالت نداره، اجتهاد نداره، اینجا گفتیم جایزه تجدید نظر، اما اگر این سه مورد نباشد قاضی دیگر حق نداره، بلکه بر او لازم است تنفیذ بکنه. اگر اون قاضی اول مجتهد خودش هم نیست، قاضی دوم راهی جز تنفیذ اون حکم نداره، نمیتوند اون حکم رو یا متوقف کند یا تجدید نظر روش بکند. این هم یه بحثی است که متفرع بر اون مسئله است که قبلا گفته شد. تجدید نظر عرض کردم این رو در اون بحثی که داشتیم، گفتیم تجدید نظر اگر یک قاضی مجتهد جامع شرایط و حکومت اسلامی نیست، تشکیل نشده، اونجا فقط همون سه مورد هست. اما اگر چنانچه نه، حکومت اسلامی است و یه قوانین مدون دارن، بر اساس این قوانین دارن قاضی نصب میکنن، قاضی که نصبش میکند نصب میکند برای این شعبه، مثلا شعبه بدوی، خود این قاضی پایین حکمش مینویسد این حکم تا 20 روز قابل تجدید نظر است. یعنی به این قاضی اذن دادن شما قضاوت بکن نوع قضاوتی که قابل تجدید نظر است، اینجور بهش اذن دادن. قاضی هم در محدوده اذنش باید کار بکنه. به یه قاضی برای میبرندش، ابلاغش میدن برای محکمه تجدید نظر، به اون میگن احکامی که تجدید نظر شده شما معزون هستی رسیدگی بکنی، اگر دیدی خلاف نقضش بکن، اگر خلاف نیست تنفیذ بکن. باز در محدوده اذنی که دارد کار میکنی. کما این که به اون قاضی میگن شما در پرونده های حقوقی برس، اگر یه پرونده کیفری بیارن پیشش عدم صلاحیت میزنه، میگه من حق رسیدگی ندارم. این در جایی که تشکیلات قضایی هست و قاضی بر اساس این مقررات منصوب میشه، در محدوده اذنش کار میکنه. اینجا اون وقت قانونا باید ببینیم کجاها تجدید نظر داره کجاها نداره بر اساس اون قوانینه. لذا عرض کردم این مسائل مال جایی که تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی هست برای او اساس نوشته نشد، تا چه جور بهش ابلاغ بدیم. اگر چرا؟ از باب نصب خاص در محدوده اذن میتونه کار بکنه، نصبش میکنیم و معزون محدود میکنه. بله 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 بله، در جایی که در محدوده اذنش باید کار بکنه. کدوم مجتهد؟ از ولی فقیه در زمانی که حکومت اسلامی هست. بله اینجام همینجور، اینجام اگر این مجتهد جامع شرایط ما گذاشت ابلاغ بشدن که شما در محکمه بدوی بنشین، در محکمه بدوی بنشین، یعنی زیر حکمت بنویس این حکم قابل تجدید نظر است تا 20 روز ندارین. بله این در این نظام این در محدوده اذنه، همینجور که بهش اذن میدن که شما در محکمه‌ای در پرونده‌های کیفری برس، این محدودش کردن دیگه. قاضی است که در هر چیزی میتونه، وقتی مجتهد جامع شرایط باشد به اعتبار نصب عام همه چیز رو میتونه برسه، کیفری، حقوقی، خانواده، هر چی میخواد باشه. اما در جایی که به عنوان اذن از ولی فقیه میخواد حکم بده، نه منصوب به نصب عام، اونجا در محدوده اذنشه، اینجا محدودش میکنن. آثارم تابع اذنه دیگه، تابع همون اجازه است که داره، در هر مقدار اجازه داره که قضاوت بکنه، آثار همون بار میشه، نه آثار مطلق. آثار قاضی مطلق رو که نمیتونیم بار کنیم برای یه قاضی که معزون هست در محدوده خاص، این دیگه مربوط به اذنه. عرض کنم که میموند مسئله 8. مسئله 8 یکی از مسائل باز مهم قضایی است، محل ابتلا است، از مسائل مهم و مورد بحثه، و اون است که آیا قاضی میتواند به علم خودش عمل کنه یا نمیتواند. به تعبیر دیگر آیا علم برای قاضی حجت است یا علم قاضی برای خودش حجت نیست؟ معنای این دو تعبیر اینه که همینطور که قاضی یه وقت به استناد بیانه حکم میکند، دو نفر شاهد عادل میان شهادت میدن که هازا قاتل، قاضی بر اساس بیانه حکم به قصاص میده. یه وقت خود طرف اقرار میکنه، اقرار حجت است، مثل بیانه، بیانه حجت برای قاضی است، به استناد بیانه حکم میده. اقرار حجت است، اگر شخص اقرار به قتل کرد، قاضی بر اساس اقرار خودش حکم به قصاص میده. حالا یه وقت است که قاضی خودش علم دارد که هازا قاتلون، آیا این علم برای قاضی حجت است؟ یعنی چه علم حجت است؟ یعنی میتوند به استناد علم خودش حکم قصاص بده، کمان که به استناد بیانه و اقرار حکم میداد. آیا علم قاضی حجت است؟ یا تعبیر دیگر، آیا قاضی میتواند به علم خودش عمل کنه، یعنی به استناد علم خودش قضاوت کنه؟ یا به تعبیر دیگر، آیا علم قاضی هم یکی از طرق اثبات دعواست؟ همینجور که با بیان دعوا ثابت میشه، با اقرار ثابت میشه، با علم قاضی هم طریق برای اثبات هست یا نیست؟ این محل کلامه. توجه فرمودید؟ عرض کنم که در مسئله 8 مرحوم امام این بحث را دارند. فرماد یجوز و للقاضی ان یحکم به علمه. این نظر امام، جایز است قاضی حکم کند، قضاوت بکند به علمه، یعنی مستندن به علمه، به استناد علمش، مثل اینکه به استناد بیانه، به استناد اقرار، به استناد قسم حکم میده، میتوند به استناد علمش حکم بکند. من دون بینتن او اقرارن او حلف، نه بینه در کار هست، برای اینکه این زید قاتل است بینه ای قائم نشده، اقرار هم نداره، طرف هم قسمش هم ندادیم که قسم بخوره، قسم هم در کار نیست. آیا قاضی میتونه؟ فرمود بله، یجوز للقاضی ان یحکم به علمه من دون بینتن او اقرارن او حلف. موردش کجاست؟ در چه محدودهی حوزه این حجیت علم قاضی تا کجاست؟ فی حقوق الناس و کذا فی حقوق الله تعالی. هم در حق الناس قاضی میتوند به استناد علمش قضاوت بکنه و حکم بکنه، هم در حقوق الله. حقوق الناس مثل دعواهای مالی که هست، شرکت ادعا میکند اینقدر از فلانی طلبکارم، دو در سر شرکتی، ارثی، دینی، امثال اینا با هم دعوا دارن. یه وقت است نه، در حدود است، در حد زناس، حد لواط، حد شرب خمره، که اینا حقوق الله هست. چه در حدود الله، چه حقوق الله، چه که حدود الهی است، و چه در حقوق الناس که دعواهای مالی است، میتوند قاضی به علم خودش عمل کنه. عرض کنم که خب این محل بحث، یه نفر رو آوردن، مثل الان مواردی هست که شکایت شده علیه کسی که این فلانی زناکار، آوردندش تو محکمه، میگن که شهود بیاد، شهود نیست در کار، خودش هم منکره، میگه نخیر من زنا نکردم، اما قاضی علم داره، دیده است این رو در کجا با فلانی مشغول زنا بود، در یه همچه جایی که بیانه نیست، عرض کنم که اقرار هم نیست، اما خود قاضی علم دارد به زنایی. حالا روایت هم داریم که میگه دید او رو داره زنا میکنه. خب نه اینجا به عنوان به علمش عمل میکنه، یعنی همین علمش براش حجته. شهود نیست اینجا شهاب به استناد میگه. ببینید ما بحث همینه که همین جور که یه وقت با شهود ثابت میشه، یه وقت با اقرار ثابت میشه، یه وقت هیچ کدام نیست. اما خود قاضی علم دارد، علم قاضی یکی از طرق اثبات دعواست، مثل بیان. همینجور که بیان طریق اثبات است، اونایی که میگن حجت علم قاضی میگن این علمش طریق اثبات است. وقتی علم دارد مثل این که بیان قائم شده، بلکه حالا میگیم اقوای از بیانم هست. عرض کنم که در مسئله اقوالی هست، یک قول همینه که جایز است مطلق، چه در حقوق الناس چه در حقوق الله. این علمی که براش حاصل شده بعد از این که به منصب قضا رسیده، یه همچه علمی پیدا کرده یا نه از قبل میدونسته، قبل از این که اصلا قاضی بشه این مسئله رو میدونست، این قاتله. حالا که اومدن تو محکمه، نزاع اومده پیشش، از قبل از اینکه قاضی بشه این علم داشت به این مسئله، میتوند به اون علمش عمل کنه. پس چون که علمی که براش حاصل شده است مال قبل از اینکه به منصب قضا برسه یا بعد از اینکه قاضی شد علم پیدا کرد، این علم براش حجت است. این علم را در همین محوطه‌ای که عرض کنم که حوزه قضاییش هست، علمش حجت هست یا نه؟ اگر مثلا این مسئله مال تهرانه، در تهران که بود علم پیدا کرده، حوزه قضاییش قم، اینجا قاضیست، اینجا داره قضاوت میکنه، علمی که براش از در تهران در منطقه دیگر محل دیگر پیدا شده است فرق نمی کند. میخواد در همین حوزه علم پیدا کرده باشد که قاضی این حوزه است، یا نه در جای دیگه علم پیدا کرده در این حوزه روش قضاوت میکنه. این یک قول در مسئله جواز مطلق. در مقابل قولی هست عدم جواز مطلق، میگن قاضی به علمش نمیتونه عمل کند، علم طریق اثبات نیست مثل بیانه و اقرار، و علمش حجت نیست، علمش طریق اثبات نیست، نمیتوند به علم عمل کند مطلقا، چه در حقوق الله چه در حقوق الناس. و این تعمیم هایی که گفت، اینم قول دوم. قول سوم تفصیله بین حقوق الله و حقوق الناس، اینم دو تفصیل هست عکس هم. بعضی گفتن در حقوق الله میتونه به علمش عمل کنه، در حقوق الناس نمیتونه. بعضی به عکس گفتن در حقوق الناس میتونه، در حقوق الله نمیتونه. پس حالا یه فروع اقوال نادر هم هست، کاری نداریم. اصول اقوال در مسئله این چارتاست که انشالله با ادلهشون بحث میکنیم و بهش میرسیم انشالله. عرض کنم که خب مرحوم امام فرمودن که در مسئله 8 یجوز للقاضی ان یحکم بعلمه من دون بینتن او اقرارن او حلف فی حقوق الناس و کذا فی حقوق الله. مرحوم سید در ملحقات عروه، ایشون هم همین مسئله رو دارن. عرض کنم که در مسئله 42 در ملحقات عروه در جلد سوم عروة الوثقی کتاب القضاء دارن، در مسئله 42 ایشون این مسئله این عبارت مرحوم امام که امامش که از اونجا گرفتن عبارتشون یک. مرحوم محقق در شرایع اینجور دارد، می فرماد که الامام یقضی به علمه مطلقا، مرادش از امام امام معصومه، الامام یقضی به علمه مطلقا. اینم یه بحثی کردن جمعی از علما که آیا امام معصوم میتواند به علم خودش عمل بکنه یا نه. این رو دیگه ما اینجا بحث نمی کنیم، چون فضولی در کار معصوم میشه. چه ربطی به ما داره که بگیم آیا امام جایز است به علم خودش عمل کنه یا نه؟ خب بعض جا میکردن بعض جا نمیکردن. پیغمبر حالا بعد میرسیم، صلی الله علیه و سلم فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من بر اساس ظاهر حکم میکنم، مأمور به باطن نیستم. در روایات دارد که امام زمان ارواحنا له الفدا وقتی ظاهر میشد، عرض کنم که ایشون بر اساس واقع حکم میکنم، مثل داوود پیغمبر، کاری ندارد به بینه و اقرار، به علم خودش عمل میکنه. میرم یه روایات اینجورم، امیرالمؤمنین گاه این کارو کردند. یه شخصی نزاع داشت به پیغمبر، پیغمبر شطوری ازش خریدن 70 درهم، پولش هم دادن بهش. بعد که خواستن تحویل بگیرن شطور را، گفت پولشو بده تو تحویل بده. پیغمبر فرمود دادم. گفت کی دادی؟ گفتن شطور را تحویل بده. گفت نه، تا پول ندید نمیدم. حضرت فرمودن آره، یه نفری رسید، این آقایی که میاد اگر قضاوت کنه بین ما قبول داری؟ گفت بله. حالا بعضی عبارات دارد که مثلا ابابک بود. گفتن که من شطور رو خریدم، پولش هم دادم. این میگه ندادی. روش کلب پیغمبر گفت خب شاهد داری؟ شما میگی من دادم، باید شاهد بیاری. پیغمبر فرمود نه، شاهد ندارم. دومی رسید، گفتن ای را قبول داری؟ گفت بله. اونم همین گفت شاهد داری به پیغمبر. امیرالمؤمنین علیه السلام رسیدن، فرمودن این جوان برا ما قضاوت کنه، قبول داری؟ گفت بله. وقتی مطرح کردن، حضرت روشنو کردن به اون صاحب شطور، فرمود شطور را تحویل پیغمبر بده. گفت تا پول نده نمیدم. فرمود میگم تحویل بده. گفت نمیدم. شمشیر رو کشیدن گردنش رو زدن. پیغمبر فرمود یا علی، حکم قاطع، حکم قاطعانه اینجاست. فرمود یا علی چرا این کار کردی؟ گفت یا رسول الله، من میدانم داده. شما رو ما از بالاتر از اینا قبول داریم، شما از طرف خدا یه پیغام میارید، حکم میارید، ما رو چشم میگذاریم، میفرمایی پول 70 درهم دادن به این رو قبول نکنیم و این تکذیب شما کرده. علتش این، کسی که تکذیب رسول خدا بکند مرتده و حکمش قتله. خب گاهی اینجور عمل میکردن. اما حالا ما بحث کنیم که آیا جایز است، آیا جایز نیست، این هم میذاریم کنار. بالاخره ما درست بله از این نظر، اما اگر دلیل دیگری داریم، چه دعایی داریم، حالا اونو بحث کنیم، ادله دیگه داریم ما اینجا. با اگر دلیل نداشتیم میگفتیم، اما دل ادله داریم. بنابراین پس اینم که مرحوم محقق در شرایع میفرمود که علی امام یقضی به علم مطلقا، اینو ما میذاریم کنار، بحثش نمی کنیم. میفرمود و غیره، غیر امام معصوم من القضات یقضی به علم فی حقوق الناس، در حقوق الناس قاضی عمل میکنه، و فی حقوق الله تعالی علا قولین، دو قول هست، اصحهما القضا. پس محققم در شرایع قائل به این است که جایز است مطلقا، ولو در حقوق الله فرمود علا قولین، ولی اصح رو ایشون این میدوند که میتونه قضاوت کنه. اقوال علما هست، حالا اگر یکی دو تا شما خیلی نقل میکنیم از قدما رو هم عرض کنم، که مرحوم شیخ در خلاف در مسئله 41 از کتاب القضا میفرماد للحاکم ان یحکم به علمه. این مسئله از 1000 سال قبل محل ابتلا بوده و مورد بحث بوده. مرحوم شیخ طوسی در خلاف مسئله 41 این عنوانشونه، للحاکم ان یحکم به علمه فی جمیع الاحکام من الاموال و الحدود و القصاص و غیر ذلک، سواء کان من حقوق الله تعالی، سواء کان من حقوق الله او من حقوق الادمیین، فالحکم فیه سواء، در حقوق سواء مساوی است، چه حقوق الله چه حقوق الناس، ولا فرق بین ان یعلم ذلک بعد تولیه فی موضع ولایته، بعد از اینکه متولی قضا شده در همون موضعی که حوزه قضاییش هست علم پیدا کند، او قبل تولیه پیش از اینکه متولی بشه یا در محل دیگر علم پیدا کرده، باز فرقی نمی کنه. بعد در آخرش فرمود دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. حالا میرسیم ادله شون. مرحوم سید مرتضی در انتصار ایشون اینجور دارد، چون عبارتشون مطالبی توش هست که قابل استفاده است. فرمود و ممن فردت به الامامیه، این مسئله از مسائلی است که مختص امامیه است و اهل تسنن اونا بل اتفاق میگن قاضی نمیتوند به علمش عمل کنه. بعضیاشون در یه جاهای خاصیشو گفتن جایزه، ولی مشهورشون میگن جایز نیست. ما مشهور علما میگن جایزه، اونا مشهور میگن جایز نیست. لذا مرحوم سید در انتصار میگه و ممن فردت به الامامیه، امامیه بهش منفردن، تنها امامیگن که این رو میگن. و اهل الظاهر یوافقونها فی، یه طایفه ای از اهل تسنن ظاهری ها، ظاهریون، اونا موافق بودن. چیه؟ به ان القول به ان للامام، امام معصوم، ول حاکم من قبله، حاکمی که از قبل امام منصوب است، ان یحکمو به علمهم، للامام والحاکم من قبله ان یحکمو به علمهم فی جمیع الحقوق والحدود من غیر استثناء، در جمیع حقوق و حدود، حقوق الله، حدود الناس، حقوق الله، و سواء علم الحاکم ما علمه و هو حاکمون، این علم براش در وقتی که حاکم است پیدا شده، او علمه قبل از ذلک. اینم حرفی است که مرحوم سید داره در مسالک اقوال رو نقل میکنه. اینم نقل میکنی میفرماد مرحوم شهید در مسالک ظاهر الاصحاب الاتفاق الا ان الامام یحکم به علمه مطلق، امام معصوم لعصمته، چرا امام معصوم میتوند؟ چون معصومه، اشتباه نمیکنه. لعصمته المانع من تطرق تهمه، کسی نمیتوند او رو متهم بکنه. و علمهی به واسه این که علم دارد، المانع من الخلاف، از این جهت امام معصوم میتونه به علمش عمل کنه. والخلاف فی غیرهی، اونی که محل خلاف است غیر امام معصوم است، من الحکام، فل ازهر، فتوای خود شهید، فل ازهر بینهم یا بین علما اصحاب ان یحکم ایزن به علمهی مطلقا، از هر اینه، از هر بین علما، یا اون فتوای مشهور بین علما این است که ان یحکم اون قاضی ایزن مثل امام معصوم به علمهی مطلقا. این یک قول که قول مشهوره. و قیل لا یجوز مطلقا، این قول دوم. و قال ابن ادریس، تفصیل میده ابن ادریس، میگه یجوز و فی حقوق الناس من دون حقوق الله. اینم یه تفصیل که در حقوق الناس جایزه، در حقوق الله جایز نیست، قائلش ابن ادریسه. و عکس ابن الجنید، ابن جنید عکس مرحوم ابن ادریس تفصیل داده، فی کتاب هل احمدی گفته چی؟ فقال و یحکم الحاکم فی ما کان من حدود الله عز و جل، در حقوق الله قاضی میتونه حکم بکنه به علمه، ولا یحکم فی ما کان من حقوق الناس، در حقوق الناس اونجا نمیتونه حکم کند، الا بالاقرار و اول بینه، اونجا باید با اقرار و بینه. پس تفصیل ابن ادریس یه جور تفصیل داد، ابن جنید یه جور دیگه. حالا گفتیم این اقوال در مسئله، اونی که قول حق است و قولی است که مشهور برش قائل هستن این است که جایز است مطلق. حالا دلیل بر مطلب، استدلال بر مطلب، یکی اجماع است که مرحوم صاحب جواهر میگه و هو الحجه، اصل دلیل ما همین اجماعه، ادله دیگه رو خدشه میکنه درش. ولی خب واقع مطلب همون حرفی که قبلا داشتیم، نمیتونیم ما در اینجا با این همه ادله‌ای که هست از آیات و روایات ما بگیم اجماع هم یه دلیل، برای اینکه مجمعین آیا غیر از همین ادله در دستشون بوده؟ ما لااقل احتمالشو میدیم که همینا مدرکشونه. پس وقتی مجمعین مدرکشون در دسته و میدونیم استناد به همینا کردن، دیگه ما نمیتونیم از اجماع کشف قول معصوم بکنیم که غیر این آیات و روایات یه قولی معصوم داشته به ما نرسیده. از یه همچه اجماعی ما نمیتونیم اینجور کشف قول معصوم بکنیم، به جهت مدارک در دست من المحتمل مجمعین استنادشون به همین مدارک بوده، پس ما باید مدارک رو بررسی بکنیم. پس دلیل اولشون اجماع هست، بعضیا ادعا کردن، مرحوم صاحب جواهر میگه و هو الحجه، از تنها دلیلمون همینه، ولی این اجماع کافی نیست، نمیتونه دلیل مستقل باشه. بله ادعای اجماع شده، بله بله. حالا بعضی هم میگن خلاف هم هست در قول مرحوم، بله عرض کنم که چیز نقل نکردم من، مرحوم سید در انتصار میگه که دنبال حرفش که نقل کردیم، دنبال حرفشون اینه، فإن قیل کیف تستجیزون ادعاء الاجماع، چجور شما ادعای اجماع میکنید من الامامیه و فی هذه المسأله، در این مسئله ادعای اجماع میکنید و ابو علی ابن الجنید یصرح بالخلاف فیها، چه جور میگید اجماع در حالت که ابن جنید تصریح کرده که مطلقا جایز نیست؟ ابن ادریس هم آره اون تفصیل عرض کنم که یصرح بالخلافیها و یذهب الى انه لا یجوز للحاکم ان یحکم بعلمه فی شیء من الحقوق ولا الحدود. ان قیل که چه جور ادعای اجماع میکنید قلنا، ایشون فرمود جواب بدیم که لا خلاف بین الامامیه فی هذه المساله، هیچ خلافی نیست، و قد تقدم اجماعهم ابن الجنید و تأخر عن، این اجماع پیش از زمان ابن جنید بود، بعد از زمان ابن جنید هم بود، بنابراین مخالفت ابن جنید ضرر نمیزنه. این رو اون مبنایی است که مثلا یک نفر رو بگیم مخالف باشد آیا ضرر به اجماع میخوره یا نمیخوره، شناخته شده است، میدونیم ابن جنید کیه، رو اون مبناست. اما رو اون مبنایی که ما میگیم اجماع حجت هست در جایی که کشف از قول معصوم بکنه، اینجور اجماع رو حجت میدونیم. اولا به قول شما ممکنه بگیم اجماع نیست چون ادعای مخالفن، اگر اجماع هم باشد که ادعا شده، این اجماع اجماع مدرکیست، نمیتوند کشف از قول معصوم بکنه. حالا ادله دیگه هست انشاءالله بحث بعدی فردا روایات، آیات و روایاتی هست میخونیم. و صلی الله علیه و سلم.